شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. با سلام و وقت بخیر به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان، مهدی طاهباس هستم همراهتون در یک ساعت پیش رو تا مروری داشته باشیم بر وقایع و تحولات ایران و جهان با برنامه ساعت 14 شنبه 5 مهر ماه. پیش از هر چیز بشنوید تازه ترین خبرها رو همراه با همکارم مهران کریمی. مهران،
ممنون از تو. مهدی، قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین به منظور تمدید 6 ماهه سازوکار ماشه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب نشد. 9 کشور عضو شورا به این قطعنامه رأی منفی دادند و تنها 4 کشور، پاکستان، الجزایر، روسیه و چین، با آن موافقت کردند. 2 کشور نیز به آن رأی ممتنع دادند. در این نشست نماینده روسیه گفت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران می‌تواند پیامدهای بسیار نامطلوبی داشته باشد و به تشدید تنش در خاورمیانه منجر شود. در مقابل این اظهارات نماینده فرانسه گفت بازگشت تحریم‌ها به معنای پایان دیپلماسی نیست. عباس عراقچی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در این نشست با انتقاد شدید از 3 کشور اروپایی و آمریکا از رئیس شورای امنیت خواست تصمیم این شورا را غیرقانونی اعلام کند. در همین حال در پی رد قطعنامه تمدید 6 ماهه سازوکار ماشه در شورای امنیت، سفیران ایران در 3 کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا برای مشورت به تهران فراخوانده شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدام 3 کشور اروپایی را غیر مسئولانه و سوء استفاده از سازوکار ماشه خواند و گفت این سفرا برای مشورت به تهران فراخوانده شدند. عباس عراقچی وزیر خارجه هم گفت فعال شدن سازوکار ماشه باعث می شود توافق ایران با آژانس اجرایی نشود. آقای عراقچی در مورد مذاکره با آمریکا هم گفت رد هر گونه ابتکار دیپلماتیک از سوی واشنگتن ثابت کرد که هر مذاکره‌ای با آنها به بن‌بست می رسد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم برای شرکت در مراسم سالگرد کشته شدن حسن نصرالله و شماری از اعضای حزب الله لبنان وارد بیروت شد. او هنگام ورود به لبنان با اشاره به حمله اخیر اسرائیل به قطر گفت امروز همه می‌دانند که اسرائیل به هیچ کشوری رحم نمی‌کند. لاریجانی مدعی شد در پی حملات رژیم اسرائیل به ایران کشورهای مختلف به دنبال همکاری‌های مشترک هستند و ایران از این روند حمایت می‌کند. حسن نصرالله رهبر پیشین حزب الله لبنان 6 مهر 1403 در حمله اسرائیل به مقر اصلی حزب الله در بیروت به همراه شماری از اعضای این گروه و نیز عباس نیلفروشان معاون عملیات سپاه پاسداران کشته شد. حزب الله لبنان در لیست تروریستی آمریکا قرار دارد. رئیس دادگستری استان البرز از محکومیت 2 متهم به جاسوسی به اعدام و 2 نفر دیگر به بیش از 26 سال زندان خبر داد. به ادعای حسین فاضلی هریگندی، شبکه‌ای شامل 2 مرد ساکن کرج و 1 زوج ساکن اصفهان از طریق فضای مجازی و سفر به یکی از کشورهای همسایه غربی با سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد و سازمان مجاهدین خلق ارتباط برقرار کرده بودند. رئیس کل دادگستری البرز مدعی شد این افراد با ارائه اطلاعاتی از جمله مختصات سامانه‌های موشکی به موساد و دریافت رمز ارز در مقابل آن و همچنین در آتش زدن برخی اماکن نظامی عمومی نقش داشتند. این مقام قضایی بدون اشاره به جزئیات گفته که این افراد 1 ماه پیش از حمله اسرائیل به ایران و جنگ 12 روزه بازداشت شده بودند. در ماه‌های اخیر دست کم 10 نفر به اتهام همکاری با اسرائیل اعدام شدند. عراق صادرات نفت به ترکیه از طریق اقلیم کردستان را روز شنبه از سر گرفت. به گفته وزارت نفت عراق پس از 2.5 سال قطع صادرات نفت، دولت مرکزی در بغداد، مسئولین اقلیم کردستان و شرکت‌های نفتی خارجی به توافق رسیدند.
سپاسگزارم ازت مهران کریمی. شنیدید تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان رو.
به ساعت 14 گوش میکنید.
خب در خبرها هم اشاره شد که چند ساعتی بیشتر به آغاز روند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران باقی نمونده و پیام روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی در مورد عدم امکان گفتگو با آمریکا هم امکان هر گونه توافق در آخرین لحظات رو تقریبا از بین برد. عباس عراقچی وزیر امور خارجه هم گفته که در صورت بازگشت تحریم‌ها، سه کشور اروپایی، بریتانیا، فرانسه و آلمان از گفتگوی احتمالی در آینده کنار گذاشته خواهند شد. بیشتر در این رابطه بشنویم از جمشید زند.
در صورتی که در چند ساعت آینده کشورهای غربی و ایران به توافقی بر سر برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی دست نیابند، روند بازگشت تحریم‌های سازمان ملل در روز 6 مهر آغاز خواهد شد. آخرین تلاش‌های ایران برای جلوگیری از بازگشت تحریم‌ها تا کنون به نتیجه نرسیده و رأی‌گیری روز گذشته در شورای امنیت هم نتوانست فرصت جدیدی برای تهران به وجود آورد. در رأی‌گیری روز جمعه، قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تعلیق 6 ماهه فعالسازی مکانیزم ماشه با 9 رأی مخالف رد شد. پس از این رأی‌گیری، عباس عراقچی که در نشست شورای امنیت شرکت کرده بود، در یک کنفرانس خبری در مقر سازمان ملل گفت اقدام 3 کشور اروپایی و تصمیم شورای امنیت به قطع همکاری ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و عدم اجرای توافق با آژانس منجر خواهد شد. یکی از 3 شرط اصلی کشورهای اروپایی همکاری فوری، کامل و شفاف ایران با آژانس بود که بر اساس گفته‌های آقای عراقچی توافقی که در قاهره با مدیر کل آژانس به امضا رسید اجرا نخواهد شد. آقای عراقچی در این حال روز جمعه در نشست شورای امنیت گفت بازرسان آژانس در ایران هستند و به کارشان ادامه می‌دهند. وزیر خارجه ایران و آژانس نگفتند که این بازرسان احتمالاً از کدام تأسیسات هسته‌ای بازدید کرده‌اند. کشورهای غربی هم تاکنون در این مورد اظهار نظر نکرده‌اند. مسعود پزشکیان هم پس از رأی‌گیری شورای امنیت گفت حتی در صورت بازگشت تحریم‌ها، ایران از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای MPT خارج نخواهد شد. این در حالی است که گروهی از نمایندگان اصولگرای مجلس و رسانه‌های تندروی حکومتی خواهان خروج از MPT هستند و نایب رئیس مجلس هم اعلام کرده که روز 1 شنبه نامه بیش از 70 نماینده بررسی خواهد شد. در این نامه از مسئولان جمهوری اسلامی و مجلس خواسته شده ایران با تولید سلاح هسته‌ای در مقابل آنچه که دشمنان خوانده شده بازدارندگی ایجاد کند. یکی دیگر از شرایط اصلی 3 کشور اروپایی هم مذاکره مستقیم با آمریکاست که روز شنبه رهبر جمهوری اسلامی در پیامی در شبکه ایکس بار دیگر آن را رد کرد و آقای عراقچی هم در نیویورک گفت تهران تجربه خیلی بدی در مذاکره با آمریکا دارد و مذاکره با آمریکا بن‌بست محض است. در این حال آقای عراقچی مقامات آمریکایی و اروپایی تأیید کردند که هنوز امکان مذاکره و گفتگو وجود دارد ولی کشورهای غربی خواستار اقدام عملی و فوری از جانب تهران هستند. 1 روز پیش از اظهارات آقای عراقچی و پیام علی خامنه‌ای، علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی گفته بود ایران مخالفتی با مذاکره با گروه 5+1 ندارد و شرکت آمریکا در مذاکرات به شرطی که در جمع سایر کشورها باشد پذیرفتنی است. عدم موافقت ایران برای مذاکره مستقیم با آمریکا، ناروشن ماندن وضعیت ذخایر اورانیوم 60% غنی شده، عدم دسترسی بازرسان آژانس به سایت‌های هسته‌ای ایران و مخالفت اصولگرایان تندرو و رهبر جمهوری اسلامی برای هر گونه تعامل با کشورهای غربی سبب شد پیش از بازگشت تحریم‌ها در بامداد 1 شنبه بازار ارز و رمز ارز در ایران شاهد افزایش کم سابقه قیمت‌ها باشند. روز شنبه نرخ دلار در بازار آزاد ارز از مرز 111 هزار تومان عبور کرد و به گزارش خبرگزاری تسنیم در بزرگترین صرافی رمز ارزی ایران قیمت تتر به یک باره از 108 هزار تومان به 114 هزار تومان صعود کرد.
گزارش جمشید زند رو شنیدید و همونطور که در این گزارش هم اشاره شد، تلاش‌های دیپلماتیک جمهوری اسلامی بی نتیجه موند و ایران در آستانه بازگشت تحریم‌های سازمان ملل متحد قرار داره. برای گفتگو در این رابطه همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل ساکن لاهه هلند. آقای گلریز درود بر شما. به نظرتون چرا تلاش‌های دیپلماتیک مقامات جمهوری اسلامی برای جلب توافق با غرب، جلب نظر غرب و سه کشور اروپایی به خصوص بی‌نتیجه موند؟ دیداری که آقای پزشکیان با آقای مکرون داشت، آیا به نظرتون اینکه تصمیم اصلی رو رهبر جمهوری اسلامی میگیره و موضعش رو هم در مورد مذاکره بارها تکرار کرده باعث شد تا تلاش‌ها به جایی نرسه؟
درود بر شما آقای طاهباز و شنوندگان گرامی. دقیقا همینه، قطعا تصمیم گیر نهایی علی خامنه ایست و همون جور که در این 30 سال اخیر که به عنوان رهبر جمهوری اسلامی مهمترین تصمیمات رو شخصا میتونه بگیره، اینجا هم ما میبینیم که چطور باعث و بانی این فاجعه هستش که بر ایران سایه انداخته. ولی قضیه برمیگرده به قبل از اون، حتی قبل از خامنه ای. ببینید آقای طاهباز، از زمانی که انقلاب اسلامی در ایران جمهوری اسلامی رو به حکمرانی رسوند و اگر ما برگردیم حتی به 100 سال گذشته، یعنی پیروزی مشروعه و بر مشروطه، مشروطه به معنی قانونمند بودن ضوابط اجتماعی، و این مشروعه بزرگترین دشمن خودش رو امریکا و نظم بین المللی قرار داد که هر نوع نزدیکی با غرب و امریکا و در منطقه هم میشه اسرائیل و هر نوع حتی میشه بگیم رها کردن تخاصم به معنی شکست هست. یعنی جمهوری اسلامی اگر تصمیم میگرفت که مثل حتی دولت داعشی الشعرا در سوریه که تازه به سر کار آمده همراهی میکرد با غرب و این رو به معنی تسلیم قرار نمیداد، قطعا وضعیت ایران الان اینطوری نمی بود. از این جهت آخرین پیشنهاداتی هم که امریکا یا حتی آلمان مطرح کردن از سخنان پزشکیان به نظر میرسه که اورانیوم در برابر مهلت 3 ماهه مارشه داده بشه یا حتی مذاکرات تفاهم جامع، چیزی که آلمان مطرح کرده به معنی اینه که گسترده تر از برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی، مسئله تروریسم، مسئله گروگانگیری‌ها، اینها قرار بگیره، جمهوری اسلامی با اینها مخالفت کرده. چرا؟ چون ذاتاً با چیزی به نام نظم بین الملل و غرب در اختلاف، بدون اینکه حتی بخواد بمب رو بسازه. از این جهت دلیل شکستش برمیگرده به پیدایش این حکومت از سال 57 و ضدیت هیستریکش نسبت به غرب، نسبت به تمام همپیمانان غرب. و به گمان من آقای طاهباز، جمله آخر من در این مقطع، با یک تحول بسیار بزرگی ما در ایران مواجه هستیم. به گمان من بعد از شاید میشه بگیم 1357 که در ایران انقلاب اسلامی اتفاق افتاد، این آغاز روندی هستش که در اون گفتگو و مذاکره با اروپا و با آمریکا به احتمال خیلی زیاد به کمترین حد خودش در نیم قرن اخیر ایران تبدیل خواهد شد و فکر نمی کنم که دیگه وارد گفتگوهای جدی و دیپلماسی جدی بشن. از این جهت روش‌های دیگه مثل جنگ و برخوردهای دیگه احتمالاً محتمل‌ترین سناریو در آینده است.
و در مورد تعدد نهادهای تصمیم‌گیر و تناقضات در سیاست‌ها در جمهوری اسلامی ایران، مسعود پزشکیان روز جمعه اعلام کرد که ایران حتی اگر تحریم‌های سازمان ملل دوباره برقرار بشن از معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای NPT خارج نخواهد شد، اما ما فشارهای مجلس شورای اسلامی رو داریم برای خروج از NPT. به نظرتون برنامه جمهوری اسلامی بعد از بازگشت تحریم‌ها چه خواهد بود؟ چه استفاده‌ای می‌تونه بکنه ایران از این اهرم فشار؟
این نامه‌ای که فرستادن نزدیک 1/4 کل نمایندگان مجلس در مورد اینکه فتوای علی خامنه‌ای در مورد تنها استفاده از سلاح هسته‌ای هست و اون رو حرام دونسته و نه تولید و نگهداری بمب هسته‌ای رو به عنوان بازدارندگی، درسته. یعنی این استدلال درسته، فتوای خامنه‌ای واقعا در خصوص استفاده و حرام بودن اون هست، حالا تا چه حد کسی این رو قبول داشته باشه، و نه تولیدش. ولی در نهایت اینجور نامه نگاری ها مجلسی که توافق برجام رو در 12 دقیقه 13 دقیقه تصویب کرد 10 سال پیش قطعا تصمیم گیر نیست و اینها بیشتر مصرف داخلی داره و استفاده برای بیشتر رسانه‌ای. واقعیتش اینه که جمهوری اسلامی جرأت این که بخواد از NPT خارج بشه که به معنی ساختن بمب هسته‌ای هست و دادن پالس میتونیم بگیم چراغ سبز به اسرائیل و امریکا برای حملات نظامی جدیدتر این کار را انجام نخواهد داد تا وقتی که بخواد واقعا این تصمیم جدی رو خامنه ای یا بعد از خامنه ای بخوام بگیرن. کاری که جمهوری اسلامی کرده، واکنشی که نشون داده رو از نگاه به اصطلاح معیشت بازار، عبور نرخ دلار از 110,000 تومان بگیرید تا افزایش تعداد اعدام‌ها در ماه سپتامبر که به بیش از 9 اعدام در روز رسیده برای سرکوب مردم و همچنین تهدید رسانه‌ها برای اینکه به موضوع ماشه نپردازن. این واکنشی که از نگاه داخلی انجام داده، از نگاه بین‌المللی آقای طاهباز آزمایش اعلام نشده موشک بالستیک به اصطلاح قاره پیما عملا نشون میده که ما کار خودمون رو ادامه میدیم. بیانیه سپاه که مطرح کرده که مقاومت رو هنوز دنبال میکنیم و حمایت میکنیم در دستور کار ما هست و توافق با روسیه برای ساخت 4 نیروگاه جدید به قیمت 25 میلیارد دلار که اینها نشون دهنده اینه که خب بعد از مکانیزم ماشه جمهوری اسلامی همون سیاست رو دنبال خواهد کرد و عقب نشینی نخواهد کرد و به تعبیر دیگه با گفتگو رها کردن گفتگوهای جدی با غرب، همونجوری که در بخش نخست عرض کردم، به خصوص امریکا و اروپا، عملا ایران در چنگ تار عنکبوت چین و روسیه خواهد افتاد.
پارت‌های بازی جمهوری اسلامی چه هست از این به بعد، بعد از بازگشت مجدد تحریم‌ها، حالا که به گفته شما از NPT هم خارج نخواهند شد اگر این اتفاق در عمل بیفته؟
پارت‌های بازیشون به گمان من بالا بردن تنش، بالا بردن پلگانی تنش با اروپا است برای ارسال موشک ها و تسلیحاتی رو که در ایران به صورت انبوه ساختن. ببینید مسئله استفاده روسیه از پهپادهای شاهد و تولید انبوه اون که الان تولید این پهپادها چند برابر کل تولیدات تسلیحاتی ناتو هست، بسیار بسیار تاثیر منفی گذاشته. الان هر روز تقریبا روسیه داره پهپادها رو به سمت اروپا و ناتو ارسال میکنه. به نظر من جمهوری اسلامی ادامه خواهد داد.
بله.
تست های آزمایش های موشکی، گروگانگیری های بیشتر برای بالا بردن تنش و از این طریق تصور این که شاید بشه به دیپلماسی برسن، ولی تصور اینه که جمهوری اسلامی مشکلات خودش رو با غرب بخواد حل بکنه به گمان من دیگه متصور نخواهد بود، حتی از طرف اصلاح طلبانی که این ادعا رو میکرد.
سپاسگزارم از شما دامون گوری، سهلگر روابط بین الملل، ساکن هلند. اما اشاره شد که قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین برای تمدید 6 ماهه سازوکار ماشه و عدم بازگشت تحریم ها جمعه شب در نشست شورای امنیت سازمان ملل تصویب نشد. در این رابطه بابک غفوری‌آذر با منصور فرهنگ، کارشناس مسائل بین المللی مقیم آمریکا، گفتگو کرده و از او پرسیده که چرا با وجود پیشبینی ها درباره امکان تصویب این قطعنامه برای تمدید سازوکار ماشه، روسیه و چین اقدامی برای ارائه قطعنامه کردند.
روسیه و چین بر مبنای منافع اقتصادی خودشون تصمیم میگیرن، یعنی ادامه وضع کنونی این که ایران بتونه نفت مورد نیاز چین رو تعیین بکنه با قیمت کاملا مناسب، حدود 15% 20% کمتر بود، ولی در ضمنم چین میخواد اعتباری برای خودش با این رژیم کسب بکنه. یعنی که این پیشنهاد رو دادن بدون اینکه واقعا انتظار داشته باشن که نظر تبلیغاتی و بعد نظر به اصطلاح گفتمانهای به اصطلاح آرمانگرایی که تو روابط بین‌المللی انجام میشه بتونن به هر حال از ایران یه اعتباری بگیرن، ولی به نظر من کوچکترین انتظاری نداشتن که این بخواد به نتیجه برسه. روسیه به وضع موجود 100% تعهد داره. چرا؟ برای اینکه اگر تحریم‌های ایران لغو بشه، یعنی اینکه ایران میتونه رقیب روسیه در فروش نفت بشه و در واقع این تحریم‌ها علیه ایران 100% به نفع روسیه است. ولی در ضمن روسیه هم نمیخواد در انظار بین‌المللی و یا به طور کلی روابط ابزاری که با ایران داره بیاد موضع این ضد ایران بگیره. به طور کلی سیاست خارجی چین در منطقه خاورمیانه سیاست خارجی یک تاجره. روسیه و و چین با اسرائیل روابط تنگاتنگ دیپلماتیک، تکنولوژی و اقتصادی دارند. خیلی جالبه که در واقع فقط این رژیم ایران بوده که تحت تاثیر تبلیغات اونها این انتظار داشت که اونها بتونن در این به اصطلاح تلاش برای به تعویق انداختن بازگردوندن تحریم ها نقشی بازی بکنه.
فکر میکنید پیشتر هم اظهار نظرهای مطرح شده بود از اینکه ممکنه روسیه و چین به این بازگشت تحریم ها به نوعی در عمل پایبند نباشن؟ آیا فکر میکنید که وقتی که این تحریم ها برگرده ممکنه در عمل هم اقدامی انجام بدن، مثلا چین همچنان به خرید نفت از ایران ادامه بده؟
به احتمال زیاد، مگر اینکه در اون موقع آمریکایی ها بخوان در این رابطه بخوان بگن چین داره نفی میکنه به اصطلاح تعهدی رو که خودش بهش رأی داده بوده با اون 6 قطعنامه ای که در سازمان ملل متحد. ولی به نظر من روابط چین و آمریکا هم روابط بسیار کامپلکسیه و اینکه به این خاطر بخواد این روابط به سر مختل بشه بسیار بعیده. واقعا بازیایی که در این رابطه دارن میکنن، بازندگان اصلی این ماجرا مردم ایران و واقعا توده های اون مملکت هستن. اون چیزی که واقعا مهمه اینه که این کشورها به نظرم، حالا ما چه مخالف باشیم چه موافق، این کشورها روسیه و چین در چارچوب منافع ملی خودشون دارن عمل میکنن. حالا هر قضاوتی که ما میخوایم روی قضاوت این منافع داشته، ایران تنها کشوریه توی سازمان ملل متحد این 193 کشور که تصمیمات اساسیش بر ضد منافع ملیه و این یه موضع ایدئولوژیک از روز اول بوده. خمینی بارها و بارها میگفت و در نوشته‌هاش میگفت که هر بدبختی داریم از ملی‌گرایی و دفاع از منافع ملیه، بنابراین این امتسازیه که ما باید دنبال بکنیم. این فاجعه هنوز ادامه داره.
و آقای فرنگ فکر میکنید که با بازگشت تحریم ها موضوع تقابلی که میان ایران و اسرائیل وجود داره و این صحبت هایی که برخی مطرح میکنن که ممکنه این موضوع بتونه بهانه ای دوباره برای حمله اسرائیل به ایران بده، ممکنه وجود داشته باشه؟
در حال حاضر ایران خطری برای اسرائیل و منطقه نیست. چرا؟ برای اینکه نیروهای نیابتی که در واقع باز از نظر خود ایرانی ها بازدارنده حمله آمریکا و یا حمله اسرائیل به ایران بودن، این اون نیروها همه از بین رفتن و کشورهای منطقه هم که به هیچ وجه نمیخوان این جنگی ادامه پیدا بکنه. بنابراین در حال حاضر ایران هیچ خطری نیست، ولی اگر ایران بخواد به غنی سازی اورانیوم ادامه بده، یعنی این 60% اورانیوم غنی شده رو به 90% برسونه و بالاتر از این که بخواد در رابطه با برد موشکایی که داره بخواد از اون جهت هم مثلا با کمک کره شمالی و یا حتی با کمک نمیدونم قاچاق در دنیا، بازار دنیای اسلحه در دنیا یه بازار عجیب و غریب قاچاق هم وجود داره که ایران خیلی از اینا کمک کرده و قیمتهای هنگفتی برای مثلا دستاوردهای نظامی خودش داده. اینه که نه، این نتیجه این فقط از نظر اقتصادی، یعنی واردات و هم صادرات ایران ضررهای زیاد میبینه و چگونه میخوان این رو دنبال بکنن واقعا آدم نمیدونه. این هم یه مسئله دردناکیه که من همیشه به این نتیجه میرسم، میگم که یک کشور وقتی یه تصمیم میگیره بر مبنای رفاه و امنیت و حیثیت مردم و کشور، چه به اصطلاح فرضیات و چه توانایی ها و چه اهدافی وجود داره. به ایران که میرسیم واقعا همه گیجن، فقط ما نیستیم، در داخل کشور خودشون تکه پاره شدن، از داخل مجلس بگیریم تا حتی روزنامه های خودشون همه راجع به این مسائل اختلاف نظر دارن، چون میدونن که ادامه وضع کنونی از هر جهت به ضرر ایران.
منصور فرهنگ بود، کارشناس روابط بین الملل، ساکن آمریکا. از پشت دیوارهای بلند اردوگاه‌های سینکیانگ در چین روایت‌های تکان دهنده‌ای از شکنجه، تحقیر و عقیم‌سازی اجباری به گوش می‌رسه. روایت‌هایی که نشون می‌دهند اتهام بسیاری از بازداشت شدگان تنها اویغور و مسلمان بودنه. بخش بالکان رادیو اروپای آزاد گفتگویی داشته با غالب نور صدیق، زنی نجات یافته از این اردوگاه‌ها. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
عقیم‌سازی اجباری، شکنجه، تحقیر و شستشوی مغزی تبلیغاتی. این روایت یک زن است که مدتی به اجبار در اردوگاه موسوم به بازآموزی در استان سینکیانگ چین کار کرده. قلبی نور صدیق، زنی ازبک تبار، 55 ساله و معلم زبان چینی. او از سال 2017 مجبور شد شغل جدیدی را بپذیرد. تدریس زبان چینی در یک اردوگاه تمام مردانه. اردوگاهی که به گفته او از اتاق‌هایش صدای جیغ و فریاد کمک شنیده می‌شد و زندانیان مجبور بودند روی زمین بخزند تا وارد کلاس شوند. پس از 6 ماه، قلبی نور به اردوگاه ویژه زنان منتقل شد. او آنجا شاهد عقیم‌سازی گسترده بازداشت شدگان بود. او میگوید به زنان قرص‌های ناشناخته می‌دادند تا عادت ماهانه آنها متوقف شود و دختران مجرد را عقیم می‌کردند. به گفته قلبی نور، زندانیان مجبور بودند زبان چینی بیاموزند، سرودهای میهنی حزب کمونیست را بخوانند و فیلم‌های تبلیغاتی تماشا کنند. او میگوید این زندانیان نه بی‌سواد بودند نه نیازی به آموزش داشتند. بیشتر آنها دانشگاهی، پزشک یا تاجر بودند. تنها جرمشان این بود، اویغور بودند. بر اساس گزارش گروه‌های حقوق بشری، بیش از 1 میلیون مسلمان شامل اویغورها، قزاق‌ها، قرقیزها، تاجیک و ازبک‌ها طی 8 سال گذشته در شبکه‌ای از اردوگاه‌های فوق امنیتی سینکیانگ ناپدید شدند. پکن ادعا می‌کند این مراکز مؤسسات آموزش حرفه‌ای برای مبارزه با افراطی‌گری مذهبی است، اما فعالان، گروه‌های حقوق بشر و بازداشت‌شدگان سابق روایت‌هایی از تجاوز، سقط جنین اجباری و کار اجباری ارائه کرده‌اند. برخی گروه‌های حقوق بشری و پارلمان‌های غربی چین را به نسل‌کشی در این منطقه متهم کردند، ادعایی که پکن آن را رد می‌کند. قلبی نور خودش یکی از این قربانیان است. او پس از 9 ماه کار در این اردوگاه تحت عمل عقیم‌سازی اجباری قرار گرفته است. قلبی نور میگوید التماس کرده است و گفته است نه میتواند و نه میخواهد بچه دار شود. با این حال او عقیم شده است. این معلم در نهایت در سال 2019 با دعوت نامه دخترش از چین خارج و به هلند پناهنده شده است. تنها شانس خروجش از این بازداشتگاه ازبک تبار بودنش بوده است، چرا که مقامات چینی چنین امکانی را به اویغورها نمی‌دهند. همسر او که اویغور است از خروج منع شد و نهایتاً تحت فشار پلیس آنها مجبور به جدایی شدند. حالا قلبی نور در هلند به افشاگری درباره وضعیت اویغورها پرداخته است. به گفته او مقامات امنیتی چین بارها با او تماس گرفتند تا او را وادار به سکوت کنند. حتی وعده دادند در صورت همکاری آزادی همسرش تسهیل شود، اما او تأکید کرده سکوت نمی‌کند. این شهادت بخشی از مجموعه روایت‌هایی است که پرده از سرکوب و نقض حقوق بشر علیه اویغورها و دیگر اقلیت‌های مسلمان در چین برمی‌دارد.
رویا ملکی گزارش می‌داد. اما بیماری آلزایمر سایه نگران کننده‌ای بر زندگی میلیون‌ها تن در سراسر جهان انداخته و آمار ابتلا به این بیماری در زنان به شکلی نامتناسب بیشتر از مردان است، به طوری که حدود 2/3 آمریکایی‌های مبتلا به این بیماری را زنان تشکیل می‌دهند. تحقیقات جدید نشان می‌دهد که چگونه اسیدهای چرب امگا 3 می‌توانند نقشی متفاوت و حیاتی در سلامت مغز زنان داشته باشند. بیشتر در این رابطه از حمید فاطمی بشنوید.
دانشمندان در بررسی روی خون بیش از 800 نفر به کشف جالبی دست یافتند. آنها دیدند که برخلاف مردان، در خون زنان مبتلا به آلزایمر میزان چربی‌هایی که حاوی امگا 3 هستند، یعنی چربی‌های مفید و اشباع نشده، به شدت پایین است، در حالی که در مردان مبتلا به آلزایمر اختلافی بین چربی‌های اشباع و غیر اشباع در بدن آنها دیده نمی‌شود. این یافته برای اولین بار نشان می‌دهد که نقش امگا 3 در بدن مردان و زنان در مواجهه با این بیماری کاملاً متفاوت است. خانم کریستینا لگیدو کویگلی، محقق اصلی این پژوهش، می‌گوید این کشف به این معناست که برای مقابله با آلزایمر باید رویکردهای درمانی و تشخیصی را بر اساس جنسیت تنظیم کنیم. امگا 3 نوعی چربی اشباع نشده بسیار سالم است که به ساخت و تقویت سلول‌های مغز کمک می‌کند. از آنجا که بدن ما خود این ماده را تولید می‌کند، باید از طریق غذاهایی مثل ماهی‌های چرب یا مکمل‌ها آن را به بدن برسانیم. البته این تحقیق هنوز در مراحل اولیه است و نمیتوان با اطمینان 100% گفت که مصرف بیشتر امگا 3 میتواند از آلزایمر در زنان جلوگیری کند. اما چیزی که مشخص است این است که به هر حال این چربی‌های سالم برای سلامت کلی ما، به خصوص سلامت مغز و قلب، فواید زیادی دارند. پس در برنامه غذایی باید جایی برای این ماده ارزشمند باز کرد. خوراکی‌هایی مثل ماهی سالمون، ماهی ساردین، بزر کتان و گردو منبع امگا 3 هستند. شاید همین تغییرات کوچک در رژیم غذایی در آینده تغییرات بزرگی در زندگی ما ایجاد کند.
این هم از گزارش حمید فاطمی. همچنان شنونده برنامه ساعت 14 هستید. مهران کریمی اینجا در استودیو حضور داره تا مروری داشته باشه بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان. مهران.
مرسی مهدی. قطعنامه پیشنهادی روسیه و چین به منظور تمدید 6 ماهه سازوکار ماشه در شورای امنیت سازمان ملل تصویب نشد. 9 کشور عضو شورا به این قطعنامه رأی منفی دادند و تنها 4 کشور پاکستان، الجزایر، روسیه و چین با آن موافقت کردند. 2 کشور نیز به آن رأی ممتنه دادند. در این نشست نماینده روسیه گفت بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران میتواند پیامدهای بسیار نامطلوبی داشته باشد. و در همین حال در پی رد قطعنامه تمدید 6 ماهه سازوکار ماشه در شورای امنیت، سفیران ایران در 3 کشور اروپایی، فرانسه، آلمان و بریتانیا برای مشورت به تهران فراخوانده شدند. وزارت خارجه جمهوری اسلامی اقدام 3 کشور اروپایی را غیر مسئولانه و سوء استفاده از سازوکار ماشه خواند و گفت این سفرا برای مشورت به تهران فراخوانده شدند. عباس عراقچی وزیر خارجه هم گفت که فعال شدن سازوکار ماشه باعث می شود توافق ایران با آژانس اجرایی نشود. آقای عراقچی در مورد مذاکره با آمریکا هم گفت رد هر گونه ابتکار دیپلماتیک از سوی واشنگتن ثابت کرد که هر مذاکره با آنها به بن‌بست می رسد. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران هم برای شرکت در مراسم سالگرد کشته شدن حسن نصرالله و شماری از اعضای حزب الله لبنان وارد بیروت شد. او هنگام ورود به لبنان با اشاره به حمله اخیر اسرائیل به قطر گفت امروز همه می‌دانند که اسرائیل به هیچ کشوری رحم نمی‌کند. لاریجانی مدعی شد در پی حملات اسرائیل به ایران کشورهای مختلف به دنبال همکاری‌های مشترک هستند و ایران از این روند حمایت میکند. رئیس دادگستری استان البرز از محکومیت 2 متهم به جاسوسی به اعدام و 2 نفر دیگر به بیش از 26 سال زندان خبر داد. به ادعای حسین فاضلی هریکندی، شبکه‌ای شامل 2 مرد ساکن کرج و 1 زوج ساکن اصفهان از طریق فضای مجازی و سفر به یکی از کشورهای همسایه غربی با سرویس اطلاعاتی اسرائیل موساد و سازمان مجاهدین خلق ارتباط برقرار کرده بودند. رئیس کل دادگستری البرز مدعی شد که این افراد با ارائه اطلاعاتی از جمله مختصات سامانه‌های موشکی به موساد و دریافت رمز ارز در مقابل آن و همچنین در آتش زدن برخی اماکن نظامی و عمومی نقش داشتند. عراق صادرات نفت به ترکیه از طریق اقلیم کردستان را روز شنبه از سر گرفت. به گفته وزارت نفت عراق پس از 2.5 سال قطع صادرات نفت، دولت مرکزی در بغداد، مسئولین اقلیم کردستان و شرکت‌های نفتی خارجی به توافق رسیدن. بر اساس این توافق روزانه بین 180 تا 190 هزار بشکه نفت خام از طریق خط لوله کرکوک جیهان به ترکیه صادر خواهد شد.
سپاسگزارم ازت مهران کریمی. شنیدید مروری بر تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو.
شنونده یه ساعت 14 هستید.
جان مختن سمیه رشیدی، زندانی سیاسی محبوس در زندان قرچک، بار دیگر نگاه ها رو متوجه این زندان کرده. نسرین ستوده، حقوقدان و فعال سرشناس حقوق بشر در ایران که مدتی در زندان قرچک محبوس بود، پیشتر در نامه خواستار تعطیلی این زندان شده بود. فرشته قاضی همکارم در گفتگویی با نسرین ستوده در تهران وضعیت و شرایط زندان قرچک را بررسی کرده و از او پرسیده که چرا علارغم اعتراض ها و هشدارها این زندان تعطیل نمی شود.
این اولین بار نیست که زن زندانی در زندان قرچک جان خودش رو در اثر شرایط نامساعد اونجا از دست میده. شرایطی که از جهت آب و هوا، عدم شرایط مناسب زیستی و عدم رسیدگی های پزشکی، بهداری که به هیچ وجه آمادگی رسیدگی به بیماران رو نداره، زنی جان خودش رو از دست میده. اما چون این بار این زن از محکومان سیاسی بوده بازتاب خبری داره. زندان قرچک جاییه که اصلا فاقد امکانات زیسته. این شرایطی بود که بارها و بارها پرسنل خود زندان قرچک تاکید میکردن که اینجا قابل زیست نیست.
خانم ستوده، شما در سال 99 خواستار تعطیلی زندان قرچک شده بودید ولی هیچ توجهی به اون هشدارهایی که دادید نشد.
بله، در واقع در اون زمان بعد از تجربه‌ای که من از اونجا داشتم، همینطور که به اصلاحی که باید توی این زندان صورت بگیره فکر می‌کردم، نهایتاً به این نتیجه رسیدم که اساساً تعمیر یا اصلاح قسمتی از زندان جوابگو نیست، به خاطر اینکه آب زندان شور بود، هوا نداشت، علاوه بر اینکه در منطقه کویری و شنزار و خلنگزار واقع شده که در یک کیلومتری اون شتربانی قرار داره، خود فاضلاب زندان هم مشکل داشت. مدام بوی تند فاضلاب در کل فضای زندان پخشه و امکان تنفس رو از زندانیان میگیره. من خودم به عنوان کسی که 9 ماه لااقل اونجا از حکمم رو گذروندم، کلن قادر به نفس کشیدن نبودم و با یه خفگی دائم دست و پنجه نرم میکردم. بنابراین من طرح تعطیلی اون زندان رو مطرح کرده بودم و رئیس زندان هم در همون زمان در صحبتی که با من کرد این وعده رو داده بود که در جاده کرج زمینی در اختیار زندان قرار داده شده تا زندان زنان ساخته بشه. هرگز این اتفاق نیفتاد. الان 5 سال از اون تاریخ میگذره و این زندان همچنان داره به کار خودش ادامه میده.
خانم ستوده، وضعیت درمانی و پزشکی اونجا رو اونطور که ما با برخی از زندانیان قرچک صحبت میکردیم، با همبندیان خانم سمیه رشیدی به ما میگفتن که اینجا مبنا بر این هست از سوی نه فقط مسئولین زندان، از سوی حتی پزشکان و پرستاران که بیمار تمارز میکنه. وضعیت پزشکیش به چه صورت بود؟ بهداریش چه جوری بود؟
بله، اصولا در زندان‌ها بسیاری از پزشکان بنا رو اصل رو بر اینکه بیمار داره تمارز میکنه میذارن. به یاد دارم هدا صابر 14 سال پیش که جان خودش رو در اثر اعتصاب قضا از دست داد، طبق اون چیزی که همبندیاش تعریف کرده بودن، هدا اون روزی که این اتفاق میفته حالش بد بوده و وقتی همبندی ها بهش میگن برو بهداری، میگه نه، رئیس بهداری به من گفته که تو دروغ میگی. ساعتی بعد خدا به اغما میره و جانش رو از دست میده. در واقع این اتفاق در زندان ها خیلی میفته. نه تنها بهداری زندان قرچک فاقد کمترین استاندارد برای مداوای بیماران هست، بلکه حتی مثلا وقتی میگن سمیه رشیدی رو به بیمارستانی در برامین رسوندن، ببینید شهر برامین شهر کوچیکی هست و فاقد بیمارستان‌های مجهز هست. طبیعیه که سمیه رشیدی بر اثر این بی‌توجهی‌ها و عدم رسیدگی به موقع جان خودش رو از دست داده باشه.
از شرایط اونجا گفتید، شما خواستار تعطیلی شده بودید، خیلی زندانیان سیاسی که رفتن اومدن اعتراض کردن، از شرایط بعد اونجا گفتن، چرا هیچ توجهی نمیشه خانم ستوده به شرایط این زندان؟
این زندان از 1390 برای زندانیان زن تأسیس شد. از اون زمان هر روز وضعش بدتر و بدتر شد و هر روز داستانهای وحشتناکتری از این زندان به بیرون درس کرد. دوره هایی بود که حتی زندانیان عمومی برای رهایی از سختی های اون زندان با خوردن قرص های برنج در اون زمان دست به خودکشی زدن و بسیاری از اونها در این اقدام موفق شدن، ولی هرگز توجه نشد و در آخرین اقدام پس از انتقال زندانیان زن سیاسی به قرچک، از برگردوندن این اونها به اوین خودداری کردن.
دقیقاً بعد از حمله اسرائیل به اوین که اینها رو منتقل کردن، زندانیان مرد رو از زندان تهران بزرگ بازگردوندن به زندان اوین. چرا اصرار بر نگهداری زندانیان سیاسی زن در قرچک دارن؟
من فکر میکنم این نوع انتقام از زنان و از جنبش زن زندگی آزادی هست. در واقع پیامی رو که به زنان جامعه میخوام بدن اینه که اگر کوچکترین کاری بکنن و محکوم بشن، دیگه سر و کارشون با قرچکه. هیچ دلیلی وجود نداره وقتی که زندانیان سیاسی مرد رو به زندان اوین برگردوندن، زندانیان زن رو برنگردونن. جز اون دیدگاه تبعیض‌آمیز وحشتناکی که در ذهن مسئولان جمهوری اسلامی وجود داره که باید زنان رو به شدیدترین شکل تنبیه کرد. فقط این دیدگاه اونها رو وادار میکنه که از بازگردوندن زنان زندانی به اوین خودداری کنن.
خانم ستوده، شما حقوقدان هستید، بر اساس همون قوانین داخل ایران، قوانین جمهوری اسلامی، مسئولیت سلامتی و جان زندانیان با کیه؟ و چرا هر بار این اتفاق میفته؟ شما اشاره کردید که این اولین بار نیست یک زندانی جان خودش رو از دست میده، ولی هر بار با تحریف، با دروغ تلاش میکنن که روایت رو تغییر بدن و مسئولیت رو نپذیرن.
زمانی که زندانی بر اثر بیماری جان خودش رو از دست میده، زمانی که بر اثر فشارهای وارده دست به خودکشی میزنه و هر اتفاق دیگری که برای یه زندانی میفته که منجر به مرگ اون میشه، طبعاً و مطابق قانون مسئولیتش با قوه قضایی است. دلیلش اینه که سازمان زندانها و ادارات کل زندانهای استانهای مختلف زیر نظر قوه قضایی انجام وظیفه میکنن و حفظ جان زندانی تا پایان محکومیتش با اداره سازمان زندانها هستش. بنابراین مسئولیت حفظ جان زندانی با قوه قضایی است.
نسیم ستوده بود، فعال حقوق بشر، ساکن ایران، در گفتگوی با همکارم فرشته قاضی. بحث زندان قرچک هم مطرح بود. یکی از افرادی که در این زندان به سر میبره مینا مشهدی مهدی هست، فیلمساز، بازیگر و تدوینگری که روزهای پایانی تیر ماه امسال در موج بازداشت‌های بعد از جنگ 12 روزه با اسرائیل بازداشت شد و بعد از حدود یک ماه بیخبری به زندان قرچک ورامین منتقل شد. اما همچنان دلیل بازداشت و اتهام خانم مشهدی مهدی نامشخصه. جامعه هنری و مستندسازهای ایران هم نگران وضعیت او هستند. در این رابطه بیشتر بشنویم از شهریار سیامی.
بیش از دو ماه است که سازنده مستند آنجا که باد می‌وزد محبوس است در زندان زنان قرچک. اگر بپرسی جرمش چیست، کسی نمی‌داند.
قریب 3 ماه می‌شود که باران نیامده. قنات جرعه جرعه آب می‌دهد.
مینا مشهدی مهدی، کارگردان این فیلم، در 31 تیر ماه در میان موج گسترده بازداشت‌های بعد از جنگ در سکوت خبری بازداشت شد. بازیگر، تدوینگر و مستندسازی که نزدیکان و جامعه هنری فقط از او آثار فرهنگی و هنری اش را می‌شناسند. بادگیرهای یأس و هم و مازی و آنجا که باد می‌وزد از جمله همین‌ها هستند.
گاهی که در آتشکده یک همدهاتی می‌بینم، به یاد بمبئی خودمان می گریم. به اهالی قسم بدهید که از بیم خشکسالی دختران را عروس هند نکنید.
و او در مصاحبه از فیلمش می گوید:
آنجا که باد می پزد مستندی پژوهش محور بر پایه پژوهش‌های میدانی. موضوع اصلی و تم اصلی این فیلم راجع به مهاجرت و خوشسالی و چیزی که در اصطلاح امروز بهش میگن آوارگان اقلیمی.
آخرین اخبار از او به نقل از مریم کیانرسی، وکیل دادگستری، 8 کیلو کاهش وزن به دلیل شرایط بد زندان قرچک ورامین و عدم دسترسی به اوست. 1 ماه از قرار بازداشتش می‌گذرد و همچنان بلا تکلیف است. حتی جرمش را نمی‌گویند تا وکیلی به دفاع از او سخن گوید.
مغان شبانه آمدند و آتش را به یزد بردند. حالا دیگر بهانه‌ای برای ماندن نیست. بمبئی افسانه‌ای بود که خوانده شد.
بازداشت و زندانی کردن مستندسازها بعد از اعتراضهای 1388 تا به امروز گویا به عادت رایج جمهوری اسلامی تبدیل شده است. حالا هم گویا مینا باید تاوان پس دهد.
همینطور بماند دست دست آواره می شوید. کسی این روزها را نخوانده بود.
بسیاری از هنرمندان ایران ترک وطن کردند. آنها هم که ماندن گاهی گرفتار تندبادهای سیاسی کشور می شوند.
چیزی به تولد فرزندمان نمانده، دختر اگر بود ایران صدایش می زنم.
آنجا که باد می وزد گاهی باد کسانی را می برد به سکوت و فراموشی.
حالا اگر بپرسند اهل کجایید، می گوییم آنجا که باد می وزد.
گزارش شهریار سیامی رو شنیدید در رابطه با مینا مشهدی مهدی، فیلمساز، بازیگر و تدوینگری که تیر ماه امسال بازداشت شد و به زندان قرچک ورامین منتقل شد، اما دلیل بازداشت و اتهامش نامشخصه. خب سال تحصیلی جدید چند روزی است که آغاز شده، امروز پنجم مهر ماه هست و با آغاز سال تحصیلی تازه موضوع شهریه های سنگین مدارس غیر دولتی در ایران دوباره به یکی از چالش های اصلی خانواده ها تبدیل شده، در حالی که گزارش ها از دریافت مبالغی تا صدها میلیون تومان حکایت دارند. مسئولان آموزش و پرورش اعلام کردند که سقف شهریه نباید از 145 میلیون تومان فراتر بره. در این رابطه بیشتر بشنوید از جلال سعیدی.
صدای زنگ مدرسه شاید برای بسیاری خاطر انگیز باشد، اما این روزها برای خانواده های ایرانی بیشتر یادآور یک پروژه سنگین اقتصادی است. شهریه مدارس دیگر فقط یک هزینه آموزشی نیست، بلکه شبیه خرید یک دارایی بزرگ به نظر می رسد.
مدرسه واحد بین الملل شیراز برای مقطع دبستان 457 میلیون تومان شهریه خواسته، برای مقطع دبیرستان 600 میلیون تومان. طلاسازی یاد میدین، چاپ پول یاد میدین، چی یاد میدین که اینقدر تفاوت داره؟ 457 میلیون تومان مقطع دبستان. حالا مدرسه بین الملل باشه.
روزنامه شرق در گزارشی با اشاره به بعضی از مدارس غیر انتفاعی در تهران و شهرهای بزرگ از برابر بودن مبلغ شهریه این مدارس با هزینه خرید یک دستگاه اتومبیل خبر داده است. بعضی از والدین به این روزنامه گفتند که برای ثبت نام فرزندشان از آنان رقمی در حدود 95 میلیون تومان درخواست شده است و این برای خانواده های دانش آموزان تازه آغاز راه است. وقتی هزینه های سرویس مدارس، اردوهای آموزشی، کلاس‌های فوق برنامه و باقی هزینه‌های جانبی اضافه شود، عدد نهایی می‌تواند به بالای 200 میلیون تومان برسد. این فشار اقتصادی در شرایطی به خانواده‌ها تحمیل می‌شود که مدارس هم کیفیتی متناسب با این هزینه‌ها ارائه نمی‌دهند. شهر یادآوری می‌کند که فقط در 3 ماه آبان، آذر و دی گذشته مدارس نزدیک به 24 روز تعطیل بودند، یعنی حدود 1/4 روزهای آموزشی عملاً به کلاس مجازی یا تعطیلی گذشته است و والدینی که میلیون‌ها تومان هزینه کرده‌اند حالا باید کودکانشان را در خانه پشت صفحه موبایل یا لپتاپ بنشانند و طبیعی است که احساس کنند بین هزینه و کیفیت آموزشی تعادلی وجود ندارد. سوالی که اینجا پیش می‌آید این است که نقش نظارت دستگاه‌های حاکمیتی در این مسئله چیست؟
و گفتم به اداره کل آموزش و پرورش شیراز هم مراجعه کردیم، گفتن که به حرف ما گوش نمیدن، مثلا شما میخوای ثبت نام نکن، به همین راحتی ثبت نام نکنید. کشور ماه دیگه، بالاخره آموزش و پرورش نظارت داره.
در همین حال معاون وزیر آموزش و پرورش در گفتگویی با ایسنا اعلام کرده است که شهریه بالای 145 میلیون تومان در مدارس نخواهیم داشت. او گفته همه مدارس غیر دولتی باید طبق چهارچوب قانونی تعیین شهریه کنند و هر مدرسه‌ای که مبلغی فراتر مطالبه کند تخلف محسوب می‌شود و با آن برخورد خواهد شد. وزیر آموزش و پرورش هم به هیچ عنوان زیر بار این گزارشان نمی‌رود و آنها را کذب می‌داند.
ببینید شهریه قانون داره. ببینید هر چیزی توی این مملکت قانون داره. اینجوری نیست که هر کی خواسته باشه بی‌قانونی. اگه گزارش بدید تخلفی بشه باش برخورد می‌کنید. کذب.
حالا رسانه‌ها خبر می‌دهند که بسیاری از خانواده‌ها برای پرداخت شهریه مجبور شدند وام بگیرند یا از پسندازهای اضطراریشان استفاده کنند. این یعنی مدرسه که باید محلی برای رشد علمی و اجتماعی کودکان باشد به پروژه‌ای پرتنش و طاقت فرسا برای والدین تبدیل شده است و معنی و مفهوم این گزاره آن است که آموزش عمومی رایگان در ایران کارآمدی خود را از دست داده و در حالی که شهریه و هزینه‌های مدارس خصوصی هر سال تساعدی گران‌تر می‌شوند، فرزندان خانواده‌های طبقه اقتصادی متوسط و ضعیف شانس استفاده از خدمات مفید و مؤثر آموزشی را هر روز بیشتر و بیشتر از دست می‌دهند.
گزارش جلال سعیدی رو شنیدی در رابطه با موضوع شهریه‌های سنگین مدارس غیر دولتی در ایران با آغاز سال تحصیلی تازه.
هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
همچنان شنونده برنامه ساعت 14 از رادیو فردا هستید. در ایران مطالبه تازه برای حفظ حقوق حیوانات شکل گرفته. هزاران تن با امضای کارزار اینترنتی خواستار اون شدن که با حیوان آزارها نه به عنوان خطاکارانی کوچک بلکه به عنوان مجرمانی جدی برخورد بشه. همکارم شهرام ابراهیمی از این کارزار گزارشی تهیه کرده که با هم میشنویم.
گاهی یک ویدیوی چند ثانیه‌ای کافی است تا افکار عمومی به جوش بیاید. تصویری از آزار حیوانی بی‌دفاع، صدایی از فریاد یک موجود بی‌زبان و در پی آن موجی از خشم، همدردی و مطالبه پاسخگویی. این بار هم در واکنش به چنین اتفاقات تلخ یک کنش اجتماعی شکل گرفته است و کارزاری به نام برخورد جدی با حیوان آزارها در فضای مجازی شکل گرفته است. در وبسایت کارزار هزاران نفر این درخواست را خطاب به رؤسای سه قوه امضا کردند. اینکه با حیوان آزارها نه به چشم یک خطای کوچک بلکه به عنوان مجرمان جدی برخورد شود. برگزار کنندگان کارزار میگویند هدفشان ارسال این مطالبه به نهادهای تصمیم گیر است تا قانون و دستگاه‌های قضایی جریمه‌ها و مجازات‌های بازدارنده تری برای آزار حیوانات تعیین کنند و همچنین تدابیری را برای حمایت قانونی از حمایت حیوانات آسیب دیده بیندیشند.
این همون توله‌ای که دیروز از دست اون فرد معتاد نجات دادیم. حیوان آزاری بود، گزارشی که بهمون داده بودن. متأسفانه از امروز صبح لرزش و بی‌حالی داشت. منتقل شد کلینیک و متوجه شدیم که دودخور شده و معتاد این بچه. به دستور دکتر صبح تا الان چندین مرتبه شیر و عسل بهش دادیم، دگزامش تزریق کردیم، خدا رو شکر کمی حالش بهتر شده. امیدوارم که این روزای سخت درمان سفری کنه.
اما چرا این مطالبه چنین پررنگ است؟ در ایران سابقه تلخی از حیوان آزاری وجود دارد. از سگ‌هایی که در حاشیه شهرها مسموم شدند تا خرس مادری که همراه توله‌هایش در سمیرون کشته شد و آن حادثه باعث شد 20 شهریور سال 1390 به نام روز ملی مبارزه با حیوان آزاری در تقویم ثبت شود. بارها فیلم‌هایی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده، از زجر دادن حیوانات برای سرگرمی تا خشونت عریان با آنها بدون هیچ دلیل مشخصی در مقابل دوربین. هر بار هم موجی از اعتراض بلند شد، اما در نهایت پیگیری قضایی پراکنده کوتاه و کم اثر باقی ماند.
این بچه روبا رو میبینی متاسفانه مورد حیوان آزاری قرار گرفته. البته مادر و بقیه خواهرش مردن، ولی این بچه رو یکی از دوستان نجات داد.
در قوانین ایران مقررات جامع و مستقلی برای حمایت از حیوانات وجود ندارد. گاهی به قانون شکار و صید یا مواد پراکنده در مجازات اسلامی استناد می‌شود، اما همین هم در اجرا اغلب ضعیف است. کارشناسان حقوقی میگویند نبود یک قانون مشخص و سختگیرانه باعث شده حیوان آزاری اغلب بدون عواقب جدی بماند. با این همه افکار عمومی بی تفاوت نمانده است. در سالهای اخیر بارها دیده ایم که انتشار ویدیوها و تشکیل کارزارها دستگاه قضایی را وادار به واکنش فوری کرده است. در تالش، بابل و شهرهای دیگر حیوان آزارها شناسایی و بازداشت شدند. این یعنی فشار اجتماعی می تواند مؤثر باشد. حیوان آزاری صرفاً مسئله حیوانات نیست. روانشناسان هشدار می‌دهند کسانی که به حیوانات خشونت می‌کنند در آینده ممکن است دست به خشونت علیه انسان‌ها هم بزنند. از سوی دیگر، بی‌تفاوتی به رنج حیوانات نشانه‌ای از ضعف اخلاق عمومی است. شاید به همین دلیل است که جامعه امروز تلاش می‌کند با امضا، اعتراض و مطالبه‌گری این بی‌تفاوتی را بشکند.
اینم یه خبر خوب، پایان درمان روبی، بچه روبایی که توسط انسان‌ها مورد آزار و اذیت قرار گرفته بود. پاشو از دو ناحیه شکونده بودم و لگنش. خدا رو شکر دوره نقاهتش به خوبی سپری شد. میشود بزرگم شده، رو پاش بس میگیره و کاملا راه میره. دوره نقاهت خیلی سختی رو سپری کرد، هم برای ما هم برای این بچه، چون نباید وابسته میشد به انسان حیوانات بتونه در طبیعت در آینده زندگی کنه.
کارزار برخورد جدی با حیوان آزارها هم برای این شکل گرفته است که حیواناتی مثل روبی از گزند کسانی نجات پیدا کنند که آزار حیوانات را مسئله بدی نمی دانند. برگزار کنندگان این کارزار می گویند اگر امضاها زیاد شود، نه فقط به نهادهای تصمیم گیر بلکه به رسانه‌ها و گروه‌های مدنی هم منعکس خواهد شد، به این امید که این حرکت جمعی از چشم مسئولان پنهان نماند.
گزارش شهرام ابراهیمی رو شنیدی در رابطه با کارزاری اینترنتی که در ایران به راه افتاده و هزاران تن خواستار اون شدن که با حیوان آزارها به عنوان مجرمانی جدی برخورد بشه.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
بگم واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقایی که از سوی
داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب هنوز فرصت داریم تا انتهای ساعت 14 امروز سری بزنیم به بریتانیا، جایی که پژوهشگران اعلام کردند که برای نخستین بار توانستن با موفقیت بیماری هانتینگتون رو از طریق ژن درمانی درمان کنند. بیماری هانتینگتون تا به امروز درمان قطعی نداشته و آینده بیماران تقریبا از پیش تعیین شده بود، اما اکنون این دستاورد امید تازه‌ای رو ایجاد کرده که شاید در آینده با تشخیص زودهنگام و درمان به موقع بیماران بتونن حتی از بروز علائم جلوگیری کنن تا عمری طولانی تر و زندگی با کیفیت تری داشته باشن. در این رابطه بیشتر بشنویم از الهه روانشاد.
دانشمندان میگویند برای نخستین بار هانتینگتون یکی از بی‌رحم‌ترین و ویرانگرترین بیماری‌ها را با موفقیت درمان کردند. تیم پزشکی هنگام اعلام این نتایج اشک به چشم آورده بودند، چرا که درمان آنها روند رشد بیماری را تا 75% کند می‌کند. هانتینگتون بیماری است که معمولاً در محدوده 30 تا 40 سالگی آغاز می‌شود، به تدریج سلول‌های مغزی را نابود می‌کند و علائمی شبیه به زوال عقل، پارکینسون و بیماری‌های نورون‌های حرکتی ایجاد می‌کند و در نهایت ظرف حدود 2 دهه به مرگ منتهی می‌شود. هانتینگتون به دلیل یک خطا در بخشی از DNA ما صورت می‌گیرد که هانتینگتون ژن نام گرفته. این جهش پروتئینی طبیعی که در مغز ما مورد نیاز است به نام پروتئین هانتینگتون رو به قاتل نورون‌ها بدل می‌کنه. هدف درمان اینه که سطح این پروتئین سمی رو به طور دائمی و فقط با یک دوز مداوا کاهش دهند. این روش درمانی از پزشکی ژنتیکی پیشرفته استفاده می‌کنه که ترکیب از ژن درمانی و فناوری‌های خاموش‌سازی ژن است. نتایج کارآزمایی‌های بالینی روی 29 بیمار نشان داد که پس از مداوا پیشرفت بیماری تا 75% کند می‌شود. این به آن معناست که افت سلامتی و پیشرفت بیماری که معمولاً در طول یک سال رخ می‌دهد، پس از این درمان 4 سال به طول خواهد انجامید. این موضوع به بیماران فرصت می‌دهد سال‌های بیشتر و با کیفیت بهتر زندگی کنند. یکی از بیماران شرکت کننده در این کارآزمایی که بازنشسته شده بود، بعد از درمان دوباره به سر کار بازگشته است. برخی دیگر از بیماران هم که تصور میشد به صندلی چرخدار نیازمند باشند، همچنان قادر به راه رفتن هستند. آزمایش‌های مایه نخایی نشان داد که میزان مرگ سلول‌های مغزی پس از درمان کاهش یافته است. این درمان نوین و پیشتاز شامل یک جراحی مغز 12 تا 18 ساعت است که ویروسی ایمن و اصلاح شده، حامل توالی ویژه‌ای از DNA به سلول‌های مغزی تزریق می‌شود. سلول‌های مغز پس از دریافت این DNA بخشی از ماده ژنتیکی میکرو RNA تولید می‌کنند که این ماده دستور ساخت پروتئین معیوب هانتینگتون رو خاموش و خفه می‌کند. در نتیجه سطح پروتئین سمی کاهش می‌یابد و روند مرگ سلول‌های مغزی متوقف می‌شود. درمان تنها با یک دوز انجام می‌شود و پژوهشگران معتقدند اثر آن مادام العمر خواهد بود. پروفسور سارا تبریزی از دانشگاه کالج لندن که همراه با پروفسور اد وایلد بخش بریتانیایی این پژوهش رو رهبری می‌کرده، نتایج رو خیره کننده خوانده و گفته در خواب هم نمی‌دیدیم که جلوگیری از پیشرفت این بیماری تا این حد ممکن باشد. پروفسور اد وایلد هم این موفقیت را نقطه عطفی تاریخی برای بیماران و خانواده‌هایشان خوانده. با این حال درمان به دلیل جراحی بسیار پیچیده و هزینه بالا در دسترس همه بیماران نخواهد بود، اما شرکت یونیکیور که در علم ژنتیک فعال و پیشتاز است، قصد دارد در سال 2026 برای اخذ مجوز در آمریکا و سپس در اروپا و بریتانیا هم اقدام کنند.
خب این هم از گزارش ارائه روانشناس درباره بیماری هانتینگتون و تلاش‌های پژوهشگران به منظور پیشگیری از ابتلا و درمان اون. به پایان برنامه ساعت 14 امروز شنبه 5 مهر ماه رسیدیم. بسیار سپاسگزار که همراه و شنونده ما بودید. دعوت میکنم ازتون که البته همچنان هم شنونده رادیو فردا باقی بمونید. همکارم در بخش خبر تا ثانیه‌های دیگر با شما خواهم بود و مروری بر خبرهای ایران و جهان. وقت بخیر.